دوران کودکی آشنا شوند، نه تنها نسبت به دیگران افراد سالم‌تری هستند، بلکه خودباوری بیشتری داشته و با دیگران روابط اجتماعی قوی‌تری برقرار می‌کنند. و با دیگران روابط اجتماعی قوی‌تری برقرار می‌کنند و بهتر می‌توانند از رابطه‌های صحیح خود با دیگران محافظت و نگهداری کنند و در آینده نیز از زندگی فردی و اجتماعی خوبی برخوردار خواهند بود.
از بداندیشان نیندیشم، نیندیشم که یار من تویی. فارغم از دشمنان، فارغم از دشمنان، تا دوستدار من تویی. بهره یاب از دولتم، تا با تو هم خلوت نشین. بر کنار از مهنتم، تا در کنار من تویی.
عزیزان، به پایان برنامه امروز در مسیر دانایی رسیدیم. به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. تا برنامه دیگر، بدرود.
هر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای.
خداوند یار و نگهدار شما عزیزان باشد. بنده از همین میکروفون با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا فردا صبح که باز هم خدمت میرسیم. دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نمروزی همراه باشید.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نمروزی رادیو دری. ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر. نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر. چون پی برد به تو دل و جانم، که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر. از تو خبر و نام و نشان است خلق را، وانگه همه و نام و نشان از تو بی خبر. شرح و بیان تو چه کنم، زان که تا ابد شرح از تو عاجز است و بیان از تو بی خبر. جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان مهربان، خوبان نازنین، سلام گرم ما پیشکشتون باد. دلخوشی، سلامتی و جانجوریتون از خدای مهربان. خواستاریم بنده محمد علوی افتخار دارم که در نیمروز دوشنبه به اتفاق همکاران ارجمندم همراه و همسفر لحظه هایتان باشیم. امید که این نیمروز به یک خاطره خوب و دلنشین بدل شود. قصد داریم پس از آن که از آخرین اخبار مطلع شدید، شما را به سایسار درختان سبز خاطره ببریم در کوچه باغ موسیقی در مجال گلچین موسیقی. امروز داستان یک زندگی را در ماجرای تازه ورق بزنیم در داستان تمثیلی. امروز کامتان را با قند پارسی شیرین کنیم. با شما از مسائل صحی و بهداشتی بگوییم در ضربان و پای قصه شما بنشینیم. برنامه‌های معرفی و تحلیلی، بخش‌های خبری و مجلات خبری، برنامه‌های گوناگونی که اگر با ما همراه باشید اوقات و لحظه هایتان را انشاءالله دلنشین خواهد کرد. پس از خبرهای ساعت یک خدمت شما سرورم خواهم رسید و زمان و مدت این برنامه را یک به یک خدمتتان اعلام خواهم کرد تا بتوانید با برنامه‌های دلخواهتان در زمان نشر آن برنامه‌ها همراهی داشته باشید. برای نقد، نظر و پیشنهادات شما عزیزان دو پل ارتباطی در نظر گرفته شده که میتونید نزدیک ترین با همکاران ما در ارتباط باشین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامکی رو هست. farstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که اگر به این نشانی مراجعه کنین میتونن با آرشیو برنامه‌های گوناگون دسترسی داشته باشین، زمینی که در زمان نشر برنامه‌ها میتونن با برنامه‌های مورد علاقه خودتان همراهی داشته باشین. اپلیکیشن ایران صدا هم امکان دیگری است که شما عزیزان میتونین به نشرات رادیو دری دسترسی داشته باشین. انشالله که تا پایان نشرات با ما همراه باشین و از آنچه که تقدیمتان میشه لذت ببرین. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
اظهارات فریبنده دیپلمات آمریکایی در خصوص پایان جنگ در افغانستان. حضور ظریف در کنفرانس افغانستان 2020. دبیر کل ناتو برای خروج از افغانستان عجله‌ای نداری. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در اظهارات فریبنده گفت دولت ترامپ از تعهد پاکستان برای پایان جنگ در افغانستان حمایت می کند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، زلمه خلیلزاد افسود هر گامی که برای برقراری صلح و آتش بس در افغانستان برداشته شود، دولت آمریکا از آن استقبال می‌کند. این اظهارات دور از واقعیت دیپلمات افغان تبار و آمریکایی در حالی است که آمریکا در روند مذاکرات صلح کارشکنی می‌کند و هیچ اعتقادی به پایان جنگ و تامین امنیت در افغانستان ندارد، چون دیگر توجیهی برای ادامه حضور خود در این کشور نمی‌بیند. این در حالی است که آمریکا با حمله به افغانستان و حمایت از تروریست‌ها خود از عوامل اصلی جنگ و درگیری در این کشور است. طالبان دکل برق سد سلما یا سد دوستی در هرات در غرب افغانستان را منفجر کرد. با گزارش خبرگزاری شفقنا، تمیم صافی رئیس اداره برق هرات گفت طالبان روز یکشنبه یک دکل برق در ولسوالی پشتون زرغون این ولایت را منهدم کرد و برخی از بخش‌های این ولسوالی قطع شد. طالبان پیش از این هم دکل‌های برق را در برخی از ولایات دیگر افغانستان منفجر کردند. بیش از 75% برق افغانستان وارداتی است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از حضور وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس مجازی افغانستان 2020 در ژنو خبر داد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز با اشاره به اینکه کنفرانس های ژنو برای افغانستان هر 4 سال یک بار تشکیل می شود گفت محور اصلی مباحث این کنفرانس تعهد کشورها برای برقراری صلح و ثبات و توسعه در افغانستان است. خطیب‌زاده افزود کنفرانس سال جاری با حضور 66 کشور و 32 سازمان بین المللی به جهت محدودیت های ناشی از کرونا به صورت مجازی تشکیل می گردد. دبیر کل ناتو با توجه به تصمیم واشنگتن برای کاهش نیروهای آمریکا از افغانستان اعلام کرد که متحدان ناتو عجله‌ای برای خروج از خاک این کشور ندارند. با گزارش وبسایت رسمی ناتو، ینس استولتنبرگ دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در مجمع امنیت بین المللی هالیفاکس این بار اعلام کرد موضع ایالات متحده روشن است. آنها قصد دارند حضور خود در افغانستان را از حدود 4500 به حدود 2500 نیرو کاهش دهند. دبیر کل ناتو افزود در صورت تعجیل در خروج ممکن است تمام دستاوردهای خود را از دست بدهیم و این یک پروژه خطرناک است. استولتنبرگ تاکید کرد ما در افغانستان هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که این کشور دیگر هرگز به پناهگاهی امن برای تروریست های بین المللی تبدیل نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در هفته های گذشته اعلام کرد که تا پایان دوره ریاست جمهوری خود نیمی از نظامیان مستقر در افغانستان را از این کشور خارج خواهد کرد. همچنین کریستوفر میلر مدیر مرکز ملی مبارزه با تروریسم وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که تا 15 جنوری شماره نیروهای آمریکایی در افغانستان به 2500 نفر کاهش می‌یابد. آرمان سرکسیان رئیس جمهور ارمنستان ایروان را بازنده اصلی در مقابل جمهوری آذربایجان در مناقشه قره‌باغ دانست. با گزارش خبرگزاری قفقاز آرمان سرکسیان در مصاحبه با نشریه آرواتز آن کرد آنها در سالهای گذشته نتوانستند اردویی بسازند که بتواند در مقابل اردوی جمهوری آذربایجان در منطقه قره‌باغ مقاومت کند و دارای تجهیزات نظامی و آموزشی نبودند. رئیس جمهور ارمنستان تصریح کرد ما فقط در میدان جنگ شکست نخوردیم بلکه بیشتر نشدن جمعیت قره‌باغ در سالهای اخیر هم خودش یک شکست بود. سرکیسیان همچنین با انتقاد از رسانه‌های ارمنستان گفت رسانه‌های ارمنستان در این زمینه از جمهوری آذربایجان عقب ماندند و با جز کپی پیست کردن از فیسبوک کار دیگری انجام ندادند. رئیس جمهور ارمنستان همچنین با بیان این که در ارمنستان مشکلات جدی در اعتماد و نگرش به دولت و سیستم وجود دارد خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی در این کشور شد. سرکیسیان اخیراً در دیدار با گروهی از مردم ارمنستان تأکید کرد و هیچ ارتباطی با بیانیه آتش‌بس که توسط صدر اعظم و رؤسای جمهوری روسیه و جمهوری آذربایجان امضا شده است ندارد. یک جنرال ارشد نیروی دریایی آمریکا برغم اعتراض دولت چین به تایوان سفر کرده است. با گزارش خبرگزاری رویتر مایکل استادمن این جنرال آمریکایی که به طور غیرمنتظره به تایوان سفر کرده مدیر J2 که بر اطلاعات نظامی اردوی آمریکا در منطقه آسیا پاسیفیک نظارت می‌کند. وزارت امور خارجه تایوان سفر این جنرال آمریکایی به تایپا را تایید کرده اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری نموده است. پیش از این هم الکس ایزار وزیر بهداشت و کیث کراچ معاون وزیر امور خارجه آمریکا به تایوان سفر کردند که مسئله باعث خشم چین شد. دولت چین تایوان را جزء لاینفک خاک خود می‌داند و بارها به آمریکا در خصوص سفر مقامات این کشور به تایپا و فروش تسلیحات به تایوان هشدار داده و از واشنگتن خواسته هر گونه ارتباط نظامی با این جزیره را متوقف کند. آمریکا اخیراً فروش 1,800,000,000 سلاح را به این جزیره تصویب کرده است. رئیس جمهوری آمریکا از طرف حامیان جمهوری خواهش تحت فشار قرار گرفت تا از به چالش کشیدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اخیر این کشور دست بردارد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کریس کرستی، فرماندار سابق ایالت نیوجرسی و از افراد مورد اعتماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا عملکرد تیم حقوقی ترامپ را موجب آشفتگی ملت عنوان کرد. HR مکمستر مشاور امنیت ملی سابق ترامپ نیز گفت اقدامات آسیب زننده رئیس جمهوری آمریکا بذر تردید را در ذهن اعضای الکترال کالج می‌کارد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 3 نوامبر برگزار شد. برآورد رسانه‌ها حاکی است جو بایدن با کسب 306 رأی الکترال در این انتخابات پیروز شده است، اما ترامپ تاکنون شکست در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را نپذیرفته و کماکان موضوع تقلب در انتخابات را مطرح می‌کند. فرماندار جمهوری‌خواه ایالت مریلند آمریکا با انتقاد از سیاست‌های رئیس جمهوری این کشور خطاب به او گفت شکست در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را بپذیرد. و گزارش بامداد امروز پایگاه خبری هیل، لری هوگان یکی از منتقدین جدی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز ضمن انتقاد از پیام توییتری اخیر او از ترامپ خواست جو بایدن را به عنوان رئیس جمهوری منتخب این کشور به رسمیت بشناسد. ترامپ در پیام توییتری با انتقاد از هوگان به دلیل خرید کیت‌های آزمایشی ویروس کرونا در بهار 2020 از کره جنوبی او را مانند کیت‌های ناقص کرونایی خریداری شده بد توصیف کرد. و آخرین خبر این که تروریست‌های داعش با حمله به یک موتر و لاری سواری در ولسوالی الرطبه در غرب ولایت الانبار عراق سه غیر نظامی را به قتل رساندند. و گزارش پایگاه خبری شفق نیوز، مادر رشاوی ولسوالی الرطبه بامداد امروز اعلام کرد عناصر تروریستی داعش با کمین در اتوبان شرق ولسوالی الرطبه برای یک موتر سواری و یک لاری باربری آتش گشودند که بر اثر آن سه تن از اهالی ناحیه جنسیه کشته شدند. و گفته این مقام سیاسی عراقی عناصر داعش پس از کشتن این غیر نظامیان در اقدام غیر انسانی جسد آنان را سوزاندند. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. اظهارات فریبنده دیپلمات آمریکایی در خصوص پایان جنگ در افغانستان. حضور ظریف در کنفرانس افغانستان 2020. دبیر کل ناتو برای خروج از افغانستان عجله ای ندارد. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. عزیزان شنونده، چنان که مستحضر هستید، امروز دوشنبه سوم ماه قوس چهارمین روز از هفته بسیج هست که با عنوان بسیج الگوی سبک زندگی اسلامی و ایرانی نامگذاری شده است. در همین ارتباط آقای قاسم غفوری، تحلیلگر، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی، تحلیل بیشتری دارد در گفتگو با همکارم آقای حسینی که دعوت میکنم شنونده باشید.
در رابطه با هفته بسیج و مؤلفه‌هایی که در رابطه این موضوع وجود داره، اگر بخوایم یک بررسی ریشه‌یابی داشته باشیم در رابطه با چگونگی شکل‌گیری بسیج و اینکه چطور حضرت امام تأسیس بسیج رو اعلام کردن و اینکه چه کارکردهایی داشته، اگر بخوایم یک بررسی داشته باشیم در این 14 در رابطه با چگونگی و ضرورت شکل‌گیری بسیج، میشه گفت با توجه به شرایطی که در اول انقلاب ما شاهد هستیم، یعنی یک طرف وضعیت ناامنی ها و اقداماتی که از سوی جریان های تروریستی و معاند و کشورهای خارجی برای ایجاد بی‌ثباتی و ناامنی در کشور انجام میدن، و از طرف دیگه به حال تحولاتی که در روند تحمیل 8 دفاع مقدس ملت ایران مشاهده بودیم، میشه گفت یک بود امنیتی و چالش های امنیتی بود که به کشور تحمیل شده بود، و بحث دیگه بحث محرومیت زدائی بود که میشه گفتش مقابله کردن با محرومیت و حمایت کردن از مستضعفین بوده که مجموعه این دو مؤلفه موجب شد که امام فرمان تأسیس بسیج رو اعلام بکنن. اگر بخوایم یک کارکردی از بسیج داشته باشیم، ما میبینیم که بسیج در عرصه دفاع مقدس و مقابله با تروریست و ناامنی به عنوان یک نیروی پیشگام در میدان حاضر بودش، در کنار بسیج و سپاه. و میتونیم بگیم این مؤلفه و حضور بسیج بسیج به معنای حضور مردم هستش. از مؤلفه‌ها و شاخصه‌های اصلی که تأسیس بسیج داشت این بود که همه اقشار جامعه از بخش کودکان و جوانان گرفته تا زنان و میشه گفتش که از همه اقشار جامعه از کارگر گرفته تا دکتر مهندس و هر کسی در سمت و شغلی که حضور داره، حتی کشاورزی که در زمین‌های دوردست حضور داره، اینها به عنوان یک عضو بسیج، بسیج به عنوان یک اتحاد و همگرایی میشه گفت تشکیل شدش که این همگرایی و اتحاد در حوزه دفاع مقدس و دفاع از امنیت کشور در کنار ارتش و بسیج دیدیم که تونست این حماسه 8 ساله رو رقم بزنه و یکی از مؤلفه های پیروزی ملت ایران چه بر تروریسم و چه بر دشمن خارجی و متجاوزان باشه. اما در حوزه سازندگی ما شاهد هستیم که به حال در طول این 4 دهه‌ای که از انقلاب گذشته بسیج اصلی ترین و مؤثر ترین مؤلفه بوده در محرومیت زدایی، در مقابله با نابسامانی ها و میشه گفتش که اون کاستی هایی که در مناطق مختلف کشور بوده. به هر حال اون چیزی که مسلم هست در هیچ جای دنیا ساختار دولتی توانایی این رو نداره که بتونه مقابله داشته باشه با تمام نابسامانی ها و همه مشکلات رو حل بکنه. نیازمند یک مؤلفه هست که برگرفته از ساختارهای مردمی باشه که بتونه با اون تفکرات وحدت گرایانه و اون همگرایی درونی بتونه مشکلات غلبه بکنه. اگر کارنامه بسیج رو به درستی نگاه بکنیم میبینیم که بسیج چه در مقابله با بلایای طبیعی مثل سیل، مثل زلزله و چه در عمران و آبادانی مناطق محروم و چه در اشتغالزایی و ایجاد میشه گفت ثبات کار برای اقشار مختلف جامعه نقش بسیار فعالی رو ایفا کرده. و اگر بگیم بسیاری از کشورهای منطقه که امروز درگیر جنگ هستن، ویرانی‌های بر جای مونده از جنگ هستن، کشورهایی مثل عراق، افغانستان، اگر به دنبال یک الگو باشن برای حل این مشکلات چه در حوزه امنیتی چه در برای بازسازی کشور و خروج از چالش‌های و حال عقب ماندگی‌هایی که به کشورهاشون تحمیل شده، یکی مهمترین مؤلفه و مهمترین الگویی که میتونن داشته باشن الگوی بسیج هستش. با توجه به اینکه به حال شاهد هستیم کشورهای غربی و قدرت‌های بزرگ هیچ کدوم به وعده‌های خودشون عمل نکردن. آمریکا در افغانستان 19 سال هستش که حضور داره و می‌بینیم که بر اساس خود گزارش‌های سازمان ملل نه تنها وضعیت امنیت و آبادانی افغانستان بهتر نشده، بلکه همین حضور نیروهای خارجی خودش زمینه ساز بحران‌ها و چالش‌های بسیاری برای ملت بزرگ افغانستان شده. یا در عراق هم مشاهده هستیم بعد از حضور 17 سال نیروهای آمریکایی همچنان روند بازسازی این کشور و خروج اون از بحران‌های اقتصادی، عقب موندگی‌هایی که به این کشور تحمیل شده همچنان ادامه داره. با توجه به مسئله میشه گفت اون چیزی که میتونه امروز زمین ساز خروج کشورهای همسایه و کشورهایی که به حال قربانی جنگ، تروریسم، دخالت‌های خارجی شدن، بتونه اونها رو از این وضعیت خارج بکنه، میشه گفت اون روحیه بسیجی هستش، اون مؤلفه و الگوهای اتحاد و همدلی در قالب ساختارهای بسیجی هستش که میتونه این مؤلفه‌ها رو به همراه داشته باشه و زمینه ساز تحقق خواسته های ملت ها برای داشتن یک کشوری آزاد، مستقل و آباد بشه. چون که ما شاهد هستیم که به هر حال اگر یک کارنامه به هم بررسی داشته باشیم، کارنامه بسیج رو در ایران بدون اون نگاه های غرض ورزانه ای که به هر حال از سوی محافل رسانه ای بیگانه در قبال بسیج انجام میشه، شاهد هستیم که بسیج تونسته بسیاری از اون مشکلات و چالش های کشور رو حل بکنه. و اگر قطعا نیروی بسیج نبودش، ما شاهد این همه پیشرفت هایی که به حال در حوزه علمی، در حوزه کشاورزی و در عرصه های مختلف صنعتی و استقلال کشور شاهد هستیم و شاهد نمی بودیم. و میشه گفت این در نهایت اگر بخوایم یک جنبندی داشته باشیم، میشه گفت این الگوی بسیج هستش که میتونه امروز زمین ساز تحقق اهداف ملت های آزادی خواه منطقه برای پایان دادن به اشغالگری ها و رسیدن به یک کشور باثبات و با امنیت و پیشرفت باشه.
جناب آقای غفوری، به نظر شما مهمترین مشخصه بسیج چی هست؟ برخی کشورها سعی کردن به الگوی بسیج برسند اما نتوانستن. مثلا در افغانستان نیروی به نام نیروی خیزش مردمی به وجود آمد اما نتونست موفق عمل بکنه. به نظر شما مهمترین مشخصه بسیج چی میتونه باشه که این کشورها بتونن از این الگو استفاده بکنن؟
مؤلفه شاخصه‌ای که میتونیم بگیم بسیج در جمهوری اسلامی ایران داره و اصلا عنوانی که بسیج داره اصل وحدت و همگرایی هستش و استفاده کردن از تمام ظرفیت‌های داخلی بدون چشم داشت خارجی هستش. این که بتونی فارغ از هر گونه نگاه قومیتی مذهبی بخوای در کنار همدیگه قرار بگیرید برای یک هدف واحد برای رسیدن به اون اهدافی که برای خودتون تعریف کردی میشه گفت یکی از مؤلفه‌های اصلی در حوزه بسیج هست. اگر نگاهی به ساختار بسیج داشته باشیم میبینیم که بسیج به عنوان یک ساختار نیست، به عنوان یک تشکیلات نیست، بلکه به عنوان یک جایگاهی هستش که مردم اونجا رو به عنوان یک پناهگاه برای خودشون میدن و حضور در اون رو به عنوان بخشی از زندگی خودشون قرار دادن. وقتی شما به الگو رو بر مبنای این قرار میگیره که همه در کنار هم قرار میگیرن برای رسیدن به یک هدف واحد فارغ از هر گونه تفاوت‌هایی در نژاد و قومیت، سطح تحصیلات، حتی در سن و اینها تفاوت‌ها براشون مهم نیست، پیرمرد 80 ساله در کنار یک جوان 13 14 ساله برای آبادانی کشور تلاش میکنه در حوزه بسیج در کنار همدیگه قرار میگیرن، اینها میشه گفت اون مؤلفه‌هایی هستش که زمین ساز تحقق این مسئله شد. و نکته مهمی هستش که یکی از مؤلفه‌های مهمی که میشه گفت در بسیج وجود داره مسئله استقلال و آزادی کشور هستش و اینکه بسیج نگاهش به این هستش که باید مشکلات بر اساس مؤلفه‌های داخلی حل بشه و یکی از راهکارهاش این هستش که هیچ گونه وابستگی به خارج وجود نداشته باشه و مقابله با استعمار و نظام سلطه که از مؤلفه‌های مهم هستش. میشه گفت یکی از چالش‌هایی که ما در افغانستان شاهد هستیم حضور نیروهای آمریکایی هستش که برای حفظ موقعیت خودشون برای تحقق ادامه استعمار افغانستان از یک طرف به ناامنی‌ها دامن می‌زنن و از طرف دیگه از وحدت و یک پارچگی ملت افغانستان جلوگیری می‌کنن. مؤلفه ایجاد وحدت و یک پارچگی ملی برای خروج اشغالگران از افغانستان که یکی از مؤلفه‌های مهمی هستش که در تحقق بسیج مردمی در افغانستان میشه گفت کارکرد داشته باشه، یعنی حلقه اولیه و محور اولیه برای یک بسیج باید بسیج همگانی برای خارج کردن بیگانگان از افغانستان باشه، چون تا به حال کارنامه 19 ساله نشون میده تا زمانی که نیروهای بیگانه در افغانستان حضور دارن اجازه بازسازی، اجازه رسیدن این کشور به امنیت و اجازه وحدت و یکپارچگی ملت افغانستان رو نخواهد داد. به خاطر همیشه گفت اصلی ترین مانع رو باید حضور اشغالیان در افغانستان دونست. خروج اونها میتونه یک مؤلفه باشه برای اینکه ملت افغانستان گام دوم یعنی یکپارچگی ملی برای بازسازی ویرانه ها و رسیدن به یک شرایط باثبات در عرصه اقتصادی به همراه داشته باشه.
بله، تحلیل آقای قاسم غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی بود در رابطه با هفته بسیج. با ادامه این بخش خبری با شما هستیم. سخنگوی وزارت داخله افغانستان در انتقاد از دیدار وزیر امور خارجه آمریکا با سران طالبان در قطر گفت این رفتارها ادعا و اعتماد کذب را در این گروه تقویت می‌کند. طارق قاریان درباره دیدار مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در اظهارات انتقادی در توییتر نوشت چون این رفتارهای ادعا و اعتماد کذب را در یک گروه تروریستی تقویت می‌کند. سخنگوی وزارت داخله افغانستان با اشاره به اینکه باید با ملا برادر فهمان کاتش بس کند و از حسن نیت صلح استفاده و از حسن نیت صلح سوء استفاده نشود تاکید کرد، اگر در صلح حسن نیت نباشد نیروهای دولتی این کشور بساط تروریست ها را جمع می کنند. پیرامون این موضوع هم همکارم آقای حسینی گفتگویی داشته است با آقای فانوس، تحلیلگر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل افغانستان.
خب با شما بهتر معلوم است که اخیراً با آمدن عمران خان به افغانستان و فشارهای امریکا بالای منطقه، البته کشورهای عمدتاً افغانستان و پاکستان و گروه‌های مربوط به این دو کشور، این باعث شد که قضایا به شکل دراماتیک تغییر بخوره در افغانستان. فعلا هم امریکا در یک تحول سیاسی قرار داره با آمدن آقای جو بایدن. فکر میکنم میخواین به هر شکل باشه با کشورهای منطقه و خصوصا قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای امریکا کنار بیاید. چون چاره دیگه نداره. تقریبا مشابه به مو آخرای حاکمیت روسا در افغانستان است، شرایط فعلی افغانستان. بنان اونا یک درآمد میکنن، منتها فشارهای اخیر و عملات انتحاری و از این قبیل گپا بیشتر به خاطر امتیازگیری است که همگی دستاندرکارهای سیاست و مسائل فرهنگی افغانستان میدانن و تبصره‌های هم هست در رسانه‌های افغانستان. شما اخیرا خبر دارین که در دانشگاه در محلات مختلف عملات انتحاری بسیار شدید شده، ترور از ژورنالیست ها قربانی زی حوادث شدن و همچنان در اواخر حتی راکت پراگنی مانند دوره اخیر حکومت کمونیستی در افغانستان صورت گرفته که باعث قتل و قتال مردم در شهر کابل شده. اینا کلش فشارهایی است که طالبان وارد میکنن، گاهی مسئولیت میپذیرن گاهی مسئولیت نمیپذیرن. به هر صورت صلح یک امر خوب است، آدم نمیتونه این را با ابعاد منفیش ببینه، ولی به هر صورت در افغانستان اگر اینا بخواین که جنگ ادامه بدن باز گروه های مشابه ایجاد میکنن، مثل که اخیرا طالبان هم مسئولیت بعضی عملای انتحاری و ترورها را نگرفتن و اینا گفتن که داعش امکان داره که در پشت پرده از این قضایا باشه. بنان طالب هم من فکر میکنم مانند آقای حکمتیار و حزب اسلامیش یک نیروی خود بود در آینده افغانستان.
آقای فانوس، خب در همین رابطه دولت افغانستان واکنش منفی داشته و گفته که نشستن با عضو ارشد طالبان و عکس گرفتن با او به نوع اعتماد کاذب به طالبان میته و اینا را جریتر میکنه در نوع برخوردشان با قضایای افغانستان. نظر شما چی است؟
خب من فکر میکنم این برداشت ها شاید یک مقدار انتزاعی باشه، هر کس تفسیری میکنه، ولی طالب ها به حد نیستن که آن همونطور که آقای دوستم چند روز پیش گفت اونطور که بزرگ نمایی میشن به خاطر تقسیم قدرت، سهمگیری های پاکستان و دیگر کشورهای زیدخل در منطقه، اینا قدرت نمایی میشن، یک مقدار مبالغه میشه در مورد قدرت.
به نظر شما چه خواهد شد؟ آیا واقعا به صلحی که گفته میشه برقرار خواهد شد و مردم افغانستان نتیجهش خواهند دید یا خیر؟ چون صحبتی که در رسانه ها گفته شده هنوز قطعی نیست.
به صورت نسبی بله، طبعا یک چیز میاد در افغانستان، یک تغییری، ولی من فکر میکنم ریزرف قدرت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های بزرگ جهانی در اینجا نگاه میکنن به خاطر اهداف بعدی خود. اما یک مقدار شاید در این هفته‌های اخیر یا یکی دو هفته بعد ببینید شما شاید یک آتش بس باشین یا کاهش خشونت در افغانستان.
اخیراً آقای عبدالله هم اظهار نظرهایی داشته در رابطه با مذاکرات صلح و گفته که آزادی 5000 زندانی طالبان به نظر میرسه کار درست نبوده و وضعیت متشنج کرده در افغانستان. به نظر شما این صحبت ها از مقامی به عنوان شورای عالی صلح افغانستان نگرانی این مقامات نمیرسانه؟
اینا هیچ کدامش، نه آقای عبدالله، نه آقای اشرف غنی، نه طالب ها و نه گروه های دیگه در افغانستان، حرفایشان یا حتی تصمیم گیری هایشان تعیین کننده است. یعنی در سطح بسیار نازل و پایین حرفای زنا میتونه تعیین کننده باشه، در پایین ترین سطح که شما تصور میکنید. اما تصمیم گیری های اصلی کسان است که اینجا هم برای دولت افغانستان فعلا معاش اردو را متقبل شده، همچنان در گروه طالب ها کمترین معاش از او شاید معادل بلندترین معاش یک سرباز در داخل نظام افغانستان باشه، مثل که در دوره کمونیستا وقتی اینا روسا پای خود پس کشیدن شما دیدین که اردو به چه شکل متلاشی شد، بخاطر که حرف اول اقتصاد میزنه، وقتی پول نباشه نه دیگه کس به هیچ جنگ میکنه، یعنی انگیزه بسیار ملی نه برای سرباز افغانستان و نه برای صفوف طالب فعلا وجود داره.
آقای فانوس، خب با توجه به اینکه سیگنال ها و خبرهای مبنی بر توافق دولت افغانستان و طالبا منتشر شده، به نظر شما در روزهای آینده شاهد کاهش حملات در افغانستان خواهیم بود یا خیر؟
من مطمئن هستم به خاطر از اینکه آمریکا هم همونطور که آقای ترامپ گفت که افغانستان از جنگ خسته شده، اصلا خودشان خسته شده بودن و میفهمن که در افغانستان ادامه جنگ انگیزه نداره، در افغانستان نه انگیزه دینی داره، نه مذهبی داره، نه قومی داره و بالاخره حتی انگیزه های آزادی و آزادی خواهی به شکل کلاسیکش هم در صفوف روشنفکران ما میبینیم در دانشگاه که کاملا فرو افتاده، دیگه چنین انگیزه ها وجود نداره، فقط حال انگیزه پولی است یقینا اینا هم نمیخواهند دیگه پول خود را به جا مصرف بکنند. اینا شما مطمئن باشین و شاهد خواهد بودین که به شکل از اشکال افغانستان از نگاه سیاسی تقسیم میکنند بین خود، البته به صورت مرموز مثل که در گذشته ها چنین بود، و شاید در افغانستان یک مقدار امتیازات را کسان بگیرن و رست بیارن که گروه مسلح دارن، قدرت به اختیار خود دارن، به خاطر که با اونا باید کنار آمده شود.
شما اشاره کردین به صحبت های آقای دوستم تای چند روز اخیر، به نظر شما نیروهای امنیتی افغانستان قادر خواهند بود که در صورتی که مسئولیت مبارزه با تروریسم بر عهده دولت افغانستان باشه اونا بتونن طالبان را قل و قمع بکنن؟
خب مسئله قل و قمع شاید بسیار مفهوم نباشه در افغانستان، به خاطر که قل و قمع کلی و سراسری را هیچ کس در افغانستان نمیخواد. مردم افغانستان به خاطر نمیخواد که اقتدار ارتباطات وجود داره. اگر طالب است هم رابطه با مردم داره، در خصوصا در اطراف افغانستان. اگر دولت هم هست فعلا در داخل افغانستان ارتباطات داره. هیچ کس نمیخواد که هیچ گروه قل و قمع شود. حتی شما دیدین که نیروهای بسیار قوی مخرب در افغانستان که در زندان ها بودن رها شدن بنا به همین روابط و ارتباطاتی که در بین دولت طالبان موجود بود. این به هیچ صورت قل و قمع کلی ممکن نیست. مسئله قومی هم مطرح میشه در اینجا اگر قل و قمع باشه، که مثل که ازبک ها که در راست آقای دوستم است نتونستن طالبان اینا قل و قمع بکنن، مردم هزاره را که اینا بسیار همراهش خصومت بشان بزنن در آغاز آقای مزاری را به اون شکل کشتن، بازم نتونستن قل و قمع کنن. شما اخیرا شاهد عملاتی در مناطق هزارنشین در افغانستان خصوصا در شهر کابل بودین، بازم نتیجه نداد. بالاخره در مورد پشتون ها هم چنین گپ نتیجه نمیده، در مورد دیگه اقلیت ها چون کشور اقلیت هاست و با تاسف که سیاست هم گره خورده با مسائل قومی و مذهبی در افغانستان، بنابراین بسیار مشکل است که شما مردم قانع بسازین که مثلا طالب تروریست است باید تروریسم از بین بره، بنابراین باید طالب از بین بره. چرا طالب در یک لفافه قومی فعلا پیچیده، اما طوره که دیگه اقوام در افغانستان در این لفافه ها پیچیدن، بنابراین اینا ناگزیر هستن که اونمو گپ معروف را که افغانستان کشور اقلیت هاست این را متوجه باشن. و یک سیاست مدار دیگه هم یک گپ گفته که افغانستان اصلا یک معبر است برای قدرت ها یا نقطه به اصطلاح تقاطع فرهنگ ها یا سیاست ها در افغانستان در منطقه در قلب آسیا. بنابراین افغانستان اینطور نمیشه که به صورت مستقل یک چیزی بسیار یک دولت مستقل بر خود بسازه، نتونسته در طول تاریخ مایر تجربه کرده.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به علت سفر وزیر خارجه آمریکا به قطر و نگرانی مردم از تشدید ناامنی ها در کابل. با ما همراه باشید. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان درباره دیدار مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در اظهارات انتقادی در توییتر نوشت که چنین رفتارهایی ادعا و اعتماد کذب را در یک گروه تروریستی تقویت میکند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان با اشاره به این که باید به ملا برادر فهماند که آتش بس کند و از حسن نیت صلح سوء استفاده نشود تاکید کرد. اگر در صلح حسن نیت نباشد نیروهای دولتی این کشور بساط تروریست ها را جمع می کنند. از نظر دولت و ملت افغانستان دیدار مقامات رسمی دیگر کشورها از جمله مسئولان آمریکایی با سران طالبان انگیزه آنان را در گرفتن امتیازات مختلف برای خاتمه موقت درگیری ها تا رسیدن به توافق نهایی آتش بس در روند مذاکرات را مضاعف می کند. در شرایطی که گروه طالبان عملاً با ادامه خشونت ها در مناطق مختلف افغانستان همزمان با روند مذاکرات بین الافغانی در قطر این گفتگوها را به بنبست کشانده است، مقامات کابل انتظار دارند تا فشارها بر این گروه برای پذیرش آتش بس موقت در افغانستان از سوی جامعه جهانی افزایش پیدا کند. اما برخی کارشناسان میگویند دیدار وزیر خارجه آمریکا با سران طالبان در واقع هشداری به دولت افغانستان است. کامبخش نکویی، کارشناس سیاسی:
اول اینکه آقای پامپیو به قطر آمد که تا اینکه از دولت قطر تقدیر و تشکر کنه برای میزبانی خودش و برای در واقع کشاندن طالبان به پای میز مذاکره و همین گونه ایجاد یک تفاهم نامه ای که بتواند طالبان دیگر سربازان آمریکا را در مناطق افغانستان و در جاهای دیگری در واقع مورد حملات خودشان قرار ندهند. این یک. دوم اینکه تقدیر و تشکر از طالبان و همین گونه پاکستانی ها که در مدت مدیدی که حالا اینا امضای تفاهم نامه را در واقع انجام دادن هیچ گونه سربازی آمریکایی و هیچ گونه در واقع موازی آمریکایی های در افغانستان مورد حملات گروه های تروریستی و همین گونه طالبان قرار نگرفتن. یکی دیگه هم سیومین مورد هم این که یک هشدار بود برای تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان که ایالات متحده آمریکا اگر آقای ترامپ هم باشد این روند ادامه پیدا می‌کند، اگر آقای بایدن هم بیاید سیاست خارجه ایالات متحده آمریکا در قبال تفاهم نامه دوحه در واقع حالا تغییرات چندانی نخواهد داشت. بنابر این هشدارشان این بود که تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان و همین گونه خود دولت افغانستان باید موازی و مواردی که در تفاهم نامه دوحه حالا با طالبان و همین گونه جمع پاکستانی ها و در واقع قطر انجام شده است این باید تطبیق شود و دولت افغانستان اگر میخواهد کمک های جامعه جهانی و همین گونه موارد دیگری اگر به روند دولت ملت در افغانستان استمرار پیدا کند مشروطی هست به همون تفاهم نامه چی؟ تفاهم نامه دوحه.
از سوی دیدار وزیر خارجه آمریکا با ملا عبدالغنی برادر و برخی مقامات ارشد طالبان در حال است که آمریکا با عدم اجرای تعهدات خود در توافقنامه صلح عملا موجب شده تا مذاکرات بین الافغانی در قطر به بنبست برسد و طالبان پیشرفت در این گفتگوها را به اجرای شدن تعهدات قصر سفید از جمله خروج کامل نظامیان خارجی از افغانستان در موعد مقرر در این توافقنامه مشروط کرده است. آمریکا در توافق با طالبان متعهد شده است در مدت باقی مانده تا پایان سال 2020 میلادی همه نیروهای خارجی از افغانستان را خارج کند که در کمتر از 2 ماه باقی مانده تا انقضای این مهلت بعید است که قصر سفید چنین تعهدی را اجرایی کند. در شرایطی که مردم افغانستان انتظار داشتند صلح در این کشور را شاهد باشند، اما در هفته‌های اخیر شدت حملات و انفجارها به خصوص در کابل پایتخت افزایش داشته، به ویژه حملات راکتی روز شنبه این هفته که موجب وحشت مردم شد. در این باره حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان یک شنبه شب گفت که آن دسته از مسئولانی که در جلوگیری از حملات راکتی به شهر کابل به کمکاری و غفلت متهم شوند مجازات خواهند شد. این در حالی است که امرالله سالم معاون اول اشرف غنی روز یکشنبه گفت تاکنون هیچ مسئولی در این خصوص به اتهام غفلت برکنار نشده است. گروه تکفیری داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. صبح روز شنبه 23 فروند موشک به مناطق پایتخت افغانستان فایر شد که بر اثر آن 10 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. اصابت این راکت‌ها موجب وحشت مردم شهر کابل شده بود. اما یک پرسش مطرح است که چطور در کابل با تدابیر امنیتی که وجود دارد این گونه حملات راکتی امکان پذیر است؟ در این باره نظر آقای سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان را پرسیدیم.
در داخل شهر کابل ده ها چک پوینت امنیتی وجود دارد که موترها و وسایل نقلیه و همچنین افراد در این چک پوینت ها کنترل میشن، تلاشی میشن و مورد بررسی قرار میگیرند. نه انتقال و جابجایی این حجم از مشکلات مزاحمت برای اونها ایجاد بکنن نشانگر این هست که یک مجموعه و یک جریانی پشت سر این قضیه هست. اساسا نمیتوان که این اتفاقات را یک عملیات کور و بی هدف و از سوی یک جریان ضعیف یا گمنام و ضعیف دانست. خب حالا سوال این خواهد بود که از میان مجموعه هایی که در حکومت افغانستان یا در خارج از حکومت در اپوزیسیون و در زمره مخالفین حکومت افغانستان هستند، چه جریان هایی بیشتر نقش میبرن از چنین اتفاقاتی؟ خب طالبان این حمله را محکوم کردن و اعلام کردن که مربوط به اونها نیست. اگر بپذیریم که طالبان در شرایط کنونی با توجه به اینکه به جلب افکار عمومی نیاز دارن، منطقی به نظر نمیرسه که طالبان پشت سر چنین قضیه ای باشن، مگر اینکه طالبان بخواهند که با ناامن کردن کابل در واقع دولت افغانستان را ضعیف بسازن و مردم را نسبت به حکومت و تلاش حکومت و توان حکومت برای حفظ امنیت بدبین کنند. خب البته تنها طالبان نیستند که به دنبالش این چیزی هستند. به نظر میرسه که بعضی از جریان هایی که الان داخل حکومت هستند یا در کنار حکومت هستند، اگر جزی از حکومت نیستند، در کابل حضور دارند و از امکانات حکومت افغانستان استفاده میکنند. هم بعدشان نمیآید که وضعیت حکومت به هم بریزد، حکومت با چالش مواجه شود، افکار عمومی نسبت به حکومت بدبین شود و از به حضورتان که شرایط به نحوی تغییر بکنه که هم در اختیار طالبان قرار نگیره مدیریت فضای افغانستان و هم از کنترل دولت افغانستان خارج شود. خب این عده از افراد هم از ناامنی و از انجام چنین حملاتی در افغانستان سود میبرند که دست بر قضا دارای توانایی های بسیار بالایی هم هستند، هم از نظر امکانات، هم از نظر نیروی انسانی و هم از نظر دسترسی به منابع اطلاعاتی و استخباراتی.
اما در این باره عتیق الله امرخیل، کارشناس سیاسی و نظامی افغان، به سفر صدر اعظم پاکستان به کابل اشاره میکند و نظر دیگری دارد.
یکی صدر اعظم پاکستان به افغانستان آمد و ما از او درخواست کردیم که برای طالبان فشار بیاره که فتش بس بکنه و مذاکرات شروع بکنه، مگر اونا نشان دادن که اینا تابع پاکستان و صدر اعظم پاکستان نیستن. موضوع دو این است که یک دفعه نشان نده که در دولت افغانستان و قوات‌های امنیتی افغانستان چقدر ضعف وجود داره که ما توسط موتر و ده‌ها راکت در شهر کابل میایم، از مرکز شهر کابل بالای شهر کابل انداخت میکنیم. یعنی معنای از این نظر که ما در هر جای وجود داریم و در پالوی از این نفرای نفوذی ما هم در داخل دولت است، هم در بیرون از دولت، هم در بابین مردم که با ما کمک میکنه که ما بتونیم توسط موتر از راههایی که چهار طرفی از روی هم پلیس است، هم دروازه های مختلف ماندگی است نشان میده، مگر ما تیر شده میکنه. و هدف سیوم وحشت انداختن است در بین مردم و بی اعتبار ساختن دولت افغانستان است. نشان میده که اینا امنیت کابل هم نشان کرده نمیتونه استفاده که امنیت کل افغانستان است.
خب عزیزان شنونده، رسیدیم به پایان گزارش ویژه امروز که نگاهی داشت به علت سفر وزیر خارجه آمریکا به قطر و نگرانی مردم از تشدید ناامنی ها در کابل. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
اولویت‌های بسیج چیه امروز؟ در درجه اول تقوا و طهارت. تقوا و طهارت. همه کسانی که اهل معنا بودن، بزرگان اهل معنا بودن که ما گاهی خدمت بعضی از اینا رسیدیم، توصیهشون این بود که گناه نکنید. بعضیا میگن آقا چه ذکر رو بخونیم که مثلا فرض کنید خیلی خوب باشه و به مقامات عالی. اونا میگفتن آقا ذکر پیشکش، گناه نکنید. این قدم اول اینه و اگر این قدم تأمین شد، خیلی از مشکلات شما، مشکلات روحی، مشکلات معنوی و مشکلات مادی برطرف خواهد شد. همه در معرض گناهیم. همه در معرض لغزشیم، عرض کردم مراقب باشید. اگر چنانچه این مراقبت شما داشتید، این مراقبت از خود را که اسم این مراقبت از خود تقواست، تقوا که در قرآن این همه تکرار شده، یعنی همین مراقبت کردن از خود که گناه نکنی، که خلاف نکنی، اگر این مراقبت رو داشتید، خدای متعال به شما کمک خواهد کرد، شما رو محکم نگه می‌داره. خود این مراقبت موجب جلب رحمت الهی است، موجب برکت دادن به زندگی است. زندگی انسان، عمر انسان، آنات انسان، ساعات انسان برکت پیدا میکنه بر اثر تقوا. این اولین توصیه منه. توصیه دوم بصیرت. بصیرت، این جمله امیرالمومنین علیه السلام رو من بارها در سخنرانی ها گفتم: الا ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و صبر. اول اهل بصر، کسانی که دید درستی دارن، بصیرت دارن، صحنه رو میفهمن. بصیرت رو روز به روز باید زیاد کرد، صحنه داخلی رو بشناسیم، بدانیم الان در داخل چه داره میگذره، کجاهاست که انسان گاهی حضور دشمن رو احساس میکنه، کجاهاست که میتوانه انسان در اونجا با خاطر جمع، با دل آرام حرکت بکنه. بصیرت، جایگاه خودمون رو در دنیا بشناسیم، ما کجاییم امروز. عده‌ای همه تلاششون اینه که خودی را، خود را تحقیر کنن، ملت رو تحقیر کنن. آقا ما چیزی نیستیم. اینه به زبان گوناگون بیان میکنن، برمیدارن مفصلن از فلان کشور یا مردم فلان کشور یا رفتارهای فلان کشور تعریف و تمجید و اینها میکنن، اغلبم خلاف واقعه ها، اغلبم مثل این فیلمای سینمایی. در فیلمای سینمایی وقتی که پلیس میاد یکی رو میخواد دستگیر کنه، همون اول میگه که مواظب باش، هر چی بگی ممکنه علیهت در دادگاه به کار بره. یعنی اینقدر این پلیس آدم نجیبیه که به آدم متهم، آدمی که احتمال داره مجرم باشه، داره همون اول نصیحت میکنه که مواظب باش حرف زیادی از دهنت بیرون نیاد تو در دادگاه علیه. پلیس غربی ها اینه، پلیس آمریکایی ها اینه، این فیلمای هالیوودی است دیگه. پلیس آمریکا که به یه نفری دستبند میزنه، بعد از آنی که دستبند زد میزنه او رو شلیک میکنه میکشه، یه نفر رو به خاطر اینکه اسلحه اسباب بازی تو جیبشه شلیک میکنه میکشه. پلیس اینه، پلیس فیلم سینمایی تزیین میکنه به دروغ دادگاه رو، پلیس رو، دستگاه دولتی رو. چرا خب فیلم سینمایی است. بعضیا مقاله نوشتنشون، چیز نوشتنشون، حرف زدنشون مثل همین فیلمای سینمایی هالیوودی است. سعی میکنن دیگران رو به اونچه که ندارند مزین نشون بدن، اونا رو بزک کنن. در واقع احساس خودکمبینی رو در ملت ما به وجود بیارن. نه آقا، اینجوری نیست. ملت ما ملتیست بزرگ، از امتحانهای بزرگم موفق و سربلند بیرون آمده، کارهای بزرگی هم کرده. ملت ما همون ملتیست که وقتی در جنگ اسیر میگرفت، اون اسیر رو کتک نمیزد، اون اسیر رو نمیکش، اون اسیر رو درمان میکرد، آب خودش رو از قمقمش به او میداد. ملت ما اینجور ملتیه. چند تا آدم ناباب متهم به جاسوسی و امکان جاسوسیش هم بود، از فلان کشور تو دریا میگیرن میارن اینجا، بعد با لباس نو برشون میگردونن به خانهشون. ملت ما اینجور ملتیست، در رفتارش، در برخوردش، در مهربانیش، در انصافش، بعد در شجاعتش. ملت ما اون ملتیست که خودشو از زیر بار تحقیر چند قرنی خارج کرد، توانست در اوج عزت حرف بزنه. یه چنین ملتی داریم ما. شوخی نیست که میشینن کشورهای مختلف، کشورهایی که قدرتمندان دنیا دوره هم، برای اینکه با ایران اسلامی چه کار کنیم. و این قدرت این ملته. قدرت مادی، قدرت نظامی، قدرت سیاسی، قدرت منطق، قدرت اخلاقی. نه اینکه ضعف نداریم، ضعف هم خیلی داریم، اما توانایی هامون، ارزش هامون، درخشندگی هامون کم نیست. ملت رو چرا تغییر میکنن؟ بعضی ها عادت کردن مرتباً هی تغییر کنن، کشور را، ملت را، مسئولین را. بصیرت اینه که انسان بدانه این حقایق رو درک کنه، جایگاه خودش رو، جایگاه کشورش رو، جایگاه ملتش رو، جایگاه منطق انقلاب رو، جایگاه اون خط مستقیم و صراط مستقیمی که امام ترسیم کرد در کشور، جایگاه اینا رو بدانه. این بصیرت، آمادگی، کمربستگی، پابرکاب بودن، این هم یکی از شرایط لازم و توصیه های لازمی است که ما به برادران و خواهران بسیجی باید بکنیم. آماده باید.
از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی در خدمت شما عزیزان هستیم و اما آنچه در ادامه تقدیم شما عزیزان میشه. پس از اعلام برنامه ها مهمان نوای خوش میشویم به میزبانی گلچین امروز و مدت نیم ساعت. در ساعت 2:20 دقیقه از علاقمندان به ادب فارسی دعوت خواهیم کرد تا برنامه قند فارسی رو بشنوند. برنامه زربان تلاش داره که با عنوان کردن مسائل صحی و بهداشتی و ما در حفظ سلامتی و زندگی عاری از بیماری یاری برسانه. تکرار برنامه صبح هست و در ساعت 2:35 دقیقه نشر خواهد شد. در ساعت 3 در دل ماجرای تازه می رویم با برنامه داستان تمثیلی. در ساعت 3:15 دقیقه تکرار برنامه تحلیل انعکاس تقدیمتان می کنیم به مدت 35 دقیقه و سپس در مجال برنامه آیا می دانید با دانستنی تازهی درباره افغانستان آشنا خواهید شد. در ساعت 4 دومین سرویس خبری نیمروزی میشنویم به مدت 10 دقیقه. سپس مثل هر روز علاقمندان به برنامه‌های قرآنی میتونن به مدت 50 دقیقه در وادی نور همراهی کنن. در ساعت 5 از جوانان عزیز دعوت خواهیم کرد تا با برنامه خودشان روی موج جوانی همراه شوند. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری رو میشنویم. سپس برنامه قصه شما را تقدیم شما عزیزان میکنیم. امریکا نگاه از درون را در ساعت 7 تقدیم شما میکنیم و در ساعت 7:15 دقیقه پند پیران را خواهید شنید. خبرهای ساعت 7:30 دقیقه آخرین بخش خبری است و پس این بخش خبری همراه با ولایت را میشنوید و ما در این لحظه از علاقمندان به موسیقی دعوت میکنیم تا با برنامه خودشان گلچین موسیقی و مدت نیم ساعت همراه شوند.
سفر کردم
در زمین من،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
شکه در بار شاهم من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان و همراهان عزیز برنامه گلچین موسیقی، سلام بر شما، روزتان بخیر. امروز هم در خدمت شما هستیم با تقدیم آهنگ‌های درخواستی‌تان. از طریق دو شماره پیامک. ۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. از شماره 0935 سه شماره آخر 812 سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی، خودشان علی معرفی کردند، گفتند که آهنگ همه چی خوبه با صدای رضا صادقی را برام نشر بکنید. بله همکارای خوبم آهنگ درخواست